بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. قسمت دوم بحث رابطه دین با عقلانیت مربوط به عقلانیت سوداگرا یا سودگراست، این عقلانیتی که در همون آغاز بحث ها بیان شد که کاملا مبنا و رویکرد اومانیستی دارد و به لذت، به سود، به منفعت دنیوی می اندیشد و امور و مقوله های معنوی و ارزشی را کلی نادیده می گیرد. یک چنین عقلانیتی، این عقلانیت که گفتیم عقلانیت ابزاری نامیده می شود و سوداگراست، یعنی معامله میکنه، دنبال منافع. طبعا مورد تأیید دین، مخصوصا دینهای وحیانی، نخواهد بود، زیرا که این گونه عقلانیت با ارزشهای انسانی در تعارض و ناسازگاری است. و از طرفی در مورد توانمندی عقل هم در شناخت حقایق و هم در حل مشکلات و پاسخگویی به نیازهای بشری راه افراط را طی می‌کند. از این جهات که گفته شد این گونه عقلانیت مورد تأیید دین نیست. این عقلانیت ساحت معنوی وجود انسان را مورد غفلت یا حتی انکار قرار می‌دهد. و حالان که دین به خصوص دین آسمانی به جنبه معنوی و ساحت معنوی انسان اهمیت فوق العاده می دهد و بلکه او را اصالت می دهد. آقای ماکس وبر در این باره می گوید اصل نوع دوستی با عقلانی کردن اقتصاد نوین بر پایه بنگاه ناسازگار است. اصل نوع دوستی با عقلانی کردن اقتصاد نوین بر پایه بنگاه، مقصود این است که در این اقتصاد نوین چیزی جز رقابت منافع مطرح نیست. اونی که در بنگاه قرار میگیره فقط به مسئله منافع میاندیشد، مشکلات نوع بشر و مسائل نوع بشر متوجه نیست. و بدون مبارزه ای که نامش بازار است، محاسبه عقلانی امکان ندارد. این در حقیقت یک نوع رقابت، یک نوع برخورد، مسابقه در منفعت جویی و کسب درآمد و توسعه به اصطلاح ثروت است. مفهوم سرمایه‌داری با گرایش‌های زاهدانه در ادیان رستگاری درگیری دارد. سرمایه‌داری مقصودش نظام سرمایه‌داری غربی است که بر اساس آزادی در اقتصاد و مالکیت فردی بی حد و حصر استوار شده و مسئله سود اونجا حاکمیت داره، زیرا جستجوی سود به هر شیوهی که باشد مؤمن را از زندگی معنوی منحرف می کند. یعنی اگر بنا باشه ما به دنبال سود باشیم به هر قیمت، به هر کیفیت، حلال باشه یا حرام باشه، ربا باشه یا ربا نباشه، کم فروشی باشه یا نباشه، دیگه این مطرح نیست. و این اون چیزیست که در نظام سرمایه داری غربی که همون عقلانیت جدید اونجا مطرح شده، این مطرحه و به عنوان شالوده قرار داره. وی در ادامه، همین آقای ماکس وبر، ناسازگاری عقلانیت ابزاری را در حوزه سیاست و در حوزه هنر و مسائل جنسی با ادیان رستگاری، یعنی ادیانی که به رستگاری و سعادت و نجات انسان می اندیشند، بیان کرده. سیاست با اخلاق برادری که از سوی بسیاری از ادیان موعظه می شود سر سازگاری ندارد. کدام سیاست؟ سیاست اومانیستی، سیاست لیبرالیستی، سیاستی که با عقلانیت ابزاری همراه است و ملازمه. بله، این با اخلاق برادری که در ادیان توصیه می شود، قرآن می فرماید انما المؤمنون اخوه، سازگاری ندارد. روشن است که مقصود ماکس وبر سیاست عقلانی به معنای اومانیستی و لیبرالیستی آن است. چون اگر سیاست به معنای سیاست الهی باشه، معنوی باشه، که اون منافاتی نداره. در حوزه هنر با این که در مجموع میان دین و هنر رابطه خوبی وجود دارد. چرا رابطه خوبی بین دین با هنر وجود دارد؟ این رابطه به چه دلیل هست؟ چون هنر سرچشمه های در حقیقت قدسی و الهی و غیبی داره. معمولا اهل هنر در همه جنبه های آن از ذوق، از یک الهام های ماورایی، الهام هایی که فراتر از تفکر خاص عقلانی است حرف میزنن. اون کسی که مثلا شعر میگوید، اون کسی که نقاشی میکند، اون کسی که نمایشنامه ای را میخواد تدوین بکند، تمام این مقوله های هنر معمولا با یک حالت به اصطلاح روحیه لطیف ذوقی و عارفانه که جنبه های متافیزیکی داره. این هنر معمولا در بافت و در ساخت و در درون مایه و خمیر مایش باید با دین همراه باشه. دین جنبه متافیزیکی داره، جنبه ماورایی داره، هنر اینجور هست. ولی از زمان طرح ایده هنر برای هنر، که فقط هنر برای اینکه هنر باشه، نه هنر برای اون درون مایه ها و اون لایه های درونی معنوی و عرفانیش، و پس از آن که عقل گرایی روشن فکرانی تمدن به هنر چونان رفتاری انسانی آگاهی پیدا کرد، یعنی هنر هم جزء مقوله های عقلانیت ابزاری سوداگرا شد، صورت مسئله تغییر کرده است. از این لحظه هنر برای دین به چیز مشکوکی مبدل شده است. بله، هنری که در اختیار عقلانیت ابزاری و ماشینی و تفکرهای اومانیستی قرار بگیره، دیگه برای دین اصالت نداره و مشکوکه. یعنی هنر به این امر متهم شده که قصد دارد مخلوق را به مقام خالق برساند. تعبیر خیلی دقیقی کرده این آقای ماکس وبر. یعنی چون جنبه اومانیستی پیدا کرده و اومانیزم شدن شعارش این استش که انسان محور به جای خدا که در نظام‌های دینی محوریت داره، خب طبعا میشه هنرم اینجور میشه. یعنی که انه خود من دارم خلق میکنم، این که من مخلوقم، این که ذوق من، همه اینها عاریتیست، موهبتیست، اینا دیگه فراموش میشه، استقلال پیدا میکنه. او یا طرف هنرمند گمان میکنه که خودش داره خلاقیت ایجاد میکنه و به عنوان قدرتی رقیب فریبنده به کفر آمیز امتیازات دین را قصد کند. رقیب میشه، به جای دین میخواد فعالیت بکنه. بعد ایشان در حوزه مسائل جنسی هم میگوید زهد دینی به شدت با تظاهر به فسق مخالف است و انصراف از روابط جنسی نامشروع را از شرایط کف نفس قرار داده است. البته این روابط جنسی در کروشه من نوشتم نامشروع، ممکنه نگاه مثلا ماکس وبر به برخی ادیانی که نگاه درستی در اینجا ندارن، افراطی به اصطلاح هستن، مثل اون چیزی در آیین مسیحیت مطرح میشه و اصولا ازدواج و اینها به اون شکل مطرح نیست. لذا ما گفتیم اون چیزی که مطرحه رابطه نامشروع جنسی است، اما رابطه مشروع از طریق ازدواج که این مخالفت با زهد یا مخالفت با معنویت نداره. بعدیشون میگه از این رو بسیاری از ادیان کشیدن تا امر ازدواج را تحت قاعده دقیق درانه. این درسته، چون اگر بنابش قاعده من نباشد، به بیبندوباری های اخلاقی و برهم خوردن روابط اجتماعی و حتی مسئله نژاد و نسل اینها منتهی میشه. خب حالا به هر حال این دیدگاه دین بود و موضع دین بود در عقلانیت، در برابر عقلانیت، هم جنبه مثبتش که عقلانیتی است که مسئله نظام و نظم و اینها رو مطرح میکنه، و اون عقلانیت جنبه منفیش که فقط به سود و لذت و منفعت و حیات مادی بشر مینگرد. در پایان این بحث نقطه نظر برخی از فلاسفه غربی را هم آورده ایم که نشان بدهیم نقد عقلانیت ابزاری جدید فقط از سوی متکلمان و دینداران نبوده است. برخی از فیلسوفان فارغ از مسئله دین و دینداری او را نقد کردن. اولین نقد گفتیم که نهضت رمانتیکه که در اواخر قرن 18 و اوائل قرن 19 میلادی پدید آمد. این نخستین واکنشی بود در جهان غرب در مقابل این عقلانیت ابزاری جدید. چون رمانتیک شعارش چی بود؟ ادعاش چی بود؟ میگفت که علم محدودیت داره. اینکه شما میگید علم تجربی میتواند به همه رازهای جهان پی ببرد، نه، این را قبول نمی کرد و میگفتش که عالم اسراری درش هست که از راه این علم و عقل تجربی نمیشه به اون رسید. رمانتیک ها مسائل احساسی و شهودی را هم مطرح میکردن. میگفتن که آقا در وجود خود انسان که همش عقل نیست، همش تفکر نیست، احساس، مسائل یافته های شهودی اینا هم وجود داره. پس هم جهان اونقدر یک لایه نیست و فقط فیزیکالی به اصطلاح فیزیکی نیست که بشود با علم به همه اسرارش پی برد. جهان اسراری داره، رموزی داره و نمیشود همه اونها را با عقل تجربی بهش رسید. و هم خود وجود انسان یک وجود، یک لایه و یک بعدی نیست، جنبه های ذوقی و جنبه های شهودی و عرفانی داره. این نقد رمانتیک ها بود. لذا مسائل زیبایی شناسی، مسائل شهودی و شعر و هنر و امثال اینا اهتمام می‌برد. از دیگر ناقدان و منتقدان این عقلانیت ابزاری جدید کسانی مثل ژان ژاک روسو است. ایشون در عین اینکه بر عقلانیت بهره‌گیری از عقل تأکید می‌ورزید و خودش متعلق به این عصر به اصطلاح روشنگری است، یکی از روشنگرانه، اما مطلق انگاری در باب عقل را رد می‌کرد. اینکه ما بگیم که اصول عقلی اونقدر مطلق هستند که دیگر هیچ اما و اگری درباره آنها مطرح نیست، فهم عقل در همه جا بدون شائبه است، این را میگفت یک نوع اطلاق انگاری جدیده به جای اون اطلاق انگاری کهن به اصطلاح متافیزیکی. ایشون هم یک چنین نقدی بر عقلانیت داشت. و از همه روشن‌تر یکی از منتقدان برجسته و به نام این مدرنیته و این عقلانیت جدید آقای مارتین هایدگر هست. ایشان نقدش متوجه این نکته است که این عقلانیت ابزاری، عقلانیتی که فقط به رویه ظاهری عالم طبیعت می نگرد، باعث شده است که بشر اون هستی حقیقی و مطلق را که این طبیعت یک رویه اوست او را فراموش بکنه. همونی که در مابعد الطبیعه در فلسفه اولا همیشه مد نظر بود و خوشبختی و سعادت خودش را بشر در فن‌سالاری و تسلط بر طبیعت میدانه. اما اینکه ورای این طبیعت، ورای این فنون یک حقیقت نابی از هستی وجود داره که من باید او رو بشناسم و با او رابطه برقرار کنم، این در مدرنیته و در این عقلانیت جدید مورد غفلت قرار گرفته. عقل حسابگر شده، خرد حسابگر شده، خرد انسانی، یعنی فقط به حساب نفع و ضرر مادی خودش و سود و زیانها و پیشرفتها و رقابتهای علمی و ماشینی و امثال اینا توجه میکنه. انسانگرایی بر اندیشه انسان حاکم گردید، یعنی همین اومانیسم، و امر متعالی روی نهان کرده است. اون حقیقت متعالی که فراتر و ورای این جنبه های ظاهری و به اصطلاح طبیعی عالم هست. آقای دیگر علت اصلی مصائب عصر جدید را در فراموشی هستی می جست. ایشون معتقد بوده بشر جدید اون هستی اصیل و ناب را ازش غفلت کرده و بر این اعتقاد بود که خرد مدرن سرسخت ترین دشمن اندیشیدن است. عجب، سرسخت ترین دشمن اندیشیدن. چرا؟ زیرا راه را می گشاید تا فراموشی اندیشه به هستی، توجیه و حتی ضرورت فکر درباره آن انکار شود. یعنی به قدری اهمیت می دهد به مسائل مادی تفکر و تمدن اینها که دیگه تمام فکر و ذکر و تمام استعداد و هوش و حواس انسان رو به خودش مشغول میکنه. دیگه که انه آدم میگه آقا تمام وقت من همینه، اهتمام من همینه، به امری ما ورای این نمیخوام، یا نباید، یا روانیست، یا من نمیتوانم به اون بیان. این در واقع یک عذری ایجاد کرده برای غفلت اون به اصطلاح حقیقت ناب. این خرد با تکیه بر دستاوردهای تکنولوژی و تسهیل زندگی هر روزه که هدف مدرنیته است، وانمود می‌کند که سخن گفتن از هستی، یعنی از اون هستی ناب، هستی متعالی، ماورای این عالم طبیعت کاری نابخردانه است. این هم نقدهای برخی از متفکران غربی درباره عقلانیت جدید، یعنی همون عقلانیت ابزاری که از ویژگی‌های مدرنیته به شمار می‌رود. ما دیگه این فصل را هم به این صورت به پایان رساندیم. انشاءالله در جلسه آینده درباره نسبت عقل با ایمان سخن خواهیم گفت. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.